استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در پی افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مسئولیت امنیت این شهر را به عهده گرفت و تحقیقات در مورد هویت فرد در فرانسه ادامه دارد که یک معلم را به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام کشته است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
یک مقام قصر سفید می گوید که تمام سربازان امریکایی از افغانستان در پایان سال روان میلادی بیرون نخواهند شد. در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان، 13 تن کشته و ده تن دیگر زخم برداشتند و پلیس فرانسه مردی را به ضرب گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پوری سر بریده. تفصیل خبرها. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید که همه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان این کشور را در پایان امسال میلادی ترک نخواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوبراین این سخن را در کنفرانس مجازی اینستیتیوت اسپین به روز جمعه گفت. اوبراین افزوده که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، حدود دو هفته پیش در توییت گفته بود که می خواهد همه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا کریسمس به آمریکا بازگردند. با جشن کریسمس کمتر از 2.5 ماه باقی مانده. اوبراین گفته که این اظهارات ترامپ بیشتر یک آرزو است تا یک واقعیت. مقام ها در ولایت بغلان از بازداشت کسی که معاون استخبارات طالبان در این ولایت می خوانند خبر می دهند. قماندانی امنیتی بغلان گفت که قاری صلاح الدین در جریان عملیات پلیس در ولسوالی بغلان مرکزی به روز جمعه دستگیر شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی این قماندانی:
قاری صلاح الدین، معاون استخبارات طالبان، که در مسیر را می خواستند اخاذی جمع کنند و کمین بودند که نیروی امنیتی را کمین بزنند، که خوشبختانه با پای نفر افرادشان بازداشت شده که از نزدشان پای مثلا مختلف نو نیز به دست آمده.
طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. بغلان از ولایت‌های ناامن در شمال شرق افغانستان است و طالبان در بخش‌های از این ولایت فعال هستند. سمونیار جمال الدین، آمر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی سالنگ ولایت پروان، و دو پلیس دیگر در انفجار ماین کشته شدند. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس پروان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از برخورد موتور پلیس با ماین کنار جاده صبح امروز اتفاق افتاد. مسئولیت رویداد را تاکنون کسی نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت حالات اضطراری آذربایجان میگوید در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، 13 تن کشته شدند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه رویداد اوایل امروز دست کم یک ساختمان ویران شده است. گزارش شده خانه های حداقل 20 خانواده آسیب دیده. با گزارش بخش آذربایجان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، همزمان با این حمله دیگر میزایل در شهر مینگچویر صورت گرفت، جایی که بند بزرگ موقعیت دارد. در مورد خساره آن چیزی گفتن نشده. چند ساعت پیش از این حمله ها از درگیری های تازه میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در داخل و اطراف منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ گزارش شده بود. پلیس فرانسه مردی را به ضرب گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پوری سر بریده است. گزارش شده است که کارت شناسایی به دست آمده نشان می دهد که مهاجم مسنون مرد 18 ساله متولد مسکو بوده. یک منبع به خبرگزاری فرانسه گفته که در مجموع 9 تن به شمول یک خردسال و والدین یک کودک در مکتبی که این معلم کار میکرد در پیوند به رویداد بازداشت شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این حمله را تروریستی توصیف کرده.
ا دز الیو لا لیبرتی دکسپرسیون هموطن ما به گونه شنی هدف حمله قرار گرفت. او قربانی حمله یک تروریست اسلامگرا شد.
معلم ناوقت دیروز در مکتب هدف حمله قرار گرفت. به اساس گزارش او کاریکاتورهای منصوب به پیامبر اسلام را اخیراً به دانش آموزان نشان داده بود و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. از وضع محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از گسترش ویروس در فرانسه و بلژیم گزارش شده. در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه برای حداقل یک ماه قیود بر گشت و گذار از 9 شب تا 6 صبح وضع شده. مقام ها در بلژیم نیز دستور بسته شدن تمامی رستوران ها و قهوه خانه ها برای 4 هفته دیگر را دادند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 دقیقه پس از چاشت و وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. افزایش چشمگیر جرایم جنایی در کابل پای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را برای تامین امنیت این شهر به میدان کشید. مسئول مطبوعاتی دفتر آقای صالح در مورد میگوید:
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافی شواهد او اسناد راټول شوی دي.
با در نظر داشت سوابق کاری امرالله صالح، گرفتن مسئولیت تامین امنیت کابل تا چی حد میتواند مؤثر واقع شود؟ از یک آگاه امنیتی در ادامه میپرسیدیم. امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. در افغانستان چند درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند؟
به خدا نیاد دارم نیروغنه شورک موچیگری میکنه کارای خانه را میتم دخل از مجبوری آمدیم به خدا از دچه هستم دخلی مفتیدیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل جهان از تلاش پلیس فرانسه برای دریافت هویت فرد میشنوید که یک معلم را سر بریده و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار شکست سکوت نشر میشود. در برنامه امروز
ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تکدی میکنن، کار شاقه انجام میتن، مورد سوء آزار و اذیت قرار میگیرن. اینا همه نشاندهنده از این است که کار بنیادی انجام نشد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها و دنبال افزایش ناامنی در شهر کابل و بالا گرفتن انتقادها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت تامین امنیت در این شهر را به عهده گرفته است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که بر دزدان، رهزنان و عامیان آنها رحم نخواهد کرد. نسیم شفق در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی در شهر کابل معاون اول ریاست جمهوری را واداشت تا مسئولیت امنیتی این شهر را خود بر عهده گیرد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در برگه فیسبوک خود نوشته که با دستور رئیس جمهوری از امروز رسیدگی به وضعیت امنیتی کابل را به گونه مستقیم بر عهده می‌گیرد. آقای صالح همچنین نوشته که سر از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش می‌گیرم. من در راه تطبیق قانون به خاطر تأمین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم بر جنایتکار در قاموس خیش ندارم. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که نه تنها افراد و گروه های تبهکار بلکه در برابر حامیان آنها نیز اقدام صورت خواهد گرفت.
اسناد و شواهد کافی در مورد مجرمین و گروه های جنایتکار جمع آوری شدند. همان گونه که معاون اول تاکید کرده، در مبارزه علیه گروه های جنایتکار و مجرم هیچ نوع نرمش وجود نخواهد داشت. برای بهبودی امنیت کابل با توان ممکن اقدامی به موقع می شود.
آقای مراد افزوده است که معاون اول ریاست جمهوری برای تامین امنیت شهر کابل ساختار تازه ایجاد نمی کند، بلکه از ظرفیت های موجود در نیروهای امنیتی استفاده خواهد کرد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته است که اجرای میثاق امنیتی بخش از این برنامه خواهد بود.
شنیدید که در پی افزایش شدید جرایم جنایی در کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی مامور گردیده تا برای مدت به مسائل امنیتی کابل رسیدگی کنه. به خاطر تحلیل بیشتر این موضوع، امین اکنون اجمل سایس آقای مسائل امنیتی را با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر از او میپرسم. سایس صاحب برنامه خوش آمدین. با در نظر داشت سابقه کاری امرالله صالح، شما چی فکر میکنین گرفتن مسئولیت امنیت کابل چقدر از سوی آقای صالح میتونه که مؤثر تمام شوه؟
برام خداوند تامین امنیت در شهرها و ولایات و بخصوص در ولایت کابل از دید ما به یک سیستم نیاز داره. پدیده جرم یک پدیده نیست که با تدابیر چند هفته‌ای ما بتانیم بر از او ریشه‌کن ساختن از او یا بالاخره کاهش قابل ملاحظه‌ای از او فعالیت‌های مؤثر و آنچنانی که لازم است انجام بدیم. گرچه ما مشخص شدن و مامور شدن یا موظف شدن معاون اول ریاست جمهوری را با توجه به گذشته تجربه کاریشان و ماموریتی که قبلا داشتن ای را به فال نیک میگیرم و آرزو دارم که طی چند هفته که برشان مشخص شده از طرف ریاست جمهوری اینا بتانند که
بله،
تغییرات قابل ملاحظه ای را در وضعیت امنیتی کابل به میان بیارن و عواملی که
سایس صاحب، شما گفتین که در چند هفته محدود امکان پذیر نیست، اما اگر بیاد داشته باشین زمانی که امرالله صالح قرار بود معاون اول ریاست جمهوری تعیین شوه و اعلان شوه، یک ماه پیش از او در 1397 خورشیدی ای بعث سرپرست وزارت داخلی افغانستان تعیین شد و در او زمان کوتاه تغییرات زیاد را در وزارت داخله به میان آورد، سطح جرایم هم کاهش یافت و همچنان اگر فهرستی از مجرمین هم نشر شد. شما چی فکر میکنین؟ آیا چند هفته با در نظر داشت او سابقه کاری این مسئولیت نخواد داشت؟
ما دقیقا به همین نقطه اشاره میکنم که ولی بعد از او که آقای امرالله صالح بایستی معاون رئیس جمهور در تیم انتخاباتی موظف شدن و این پست را اشغال کردن، دیدن که دوباره وضعیت امنیتی کابل و افغانستان به وضعیت بسیار وخیم گرایید و یک مشکل جدی و امروز تا ما با یک بحران امنیتی در کابل مواجه هستیم. اساساً به اساس ما میگم که اگر ما برای سیستم سازی به خاطر تامین امنیت و وقایع و مبارزه علیه جرایم در یک ولایت و یک شهر و بالاخره یک کشور عمل بکنیم، او مداوم و اساسی تر می باشد.
بله،
بر همین اساس است که خواهش مایی است که در کنار این که برای چند هفته اینا توجه میکنن برای وضعیت کابل، به طور دوامدار راه های اساسی و مدل های امنیتی که مؤثر برای وضعیت امنیتی شهر کابل و ولایات افغانستان باشه اونا را تحریزی بکنن و از طریق سیستم سازی وزارت داخله قادر به این شود در کنارش، یعنی ریاست عمومی امنیتی ملی در کنار وزارت امور داخله دست به دست هم بتن تا ای که ما شاهد تغییر وضعیت در تمام افغانستان و بخصوص در شهر کابل باشیم.
بله سایس صاحب، اینجا سوال عمده ای است. علت از این که موارد جرایم جنایی اخیراً افزایش یافت به ویژه در پایتخت در کابل چی بوده؟ نظر شما در این مورد چیست؟
خب در سطح رهبری وزارت امور داخله و همچنان قماندانی امنی ولایت کابل و اداراتی که ریاستی که مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی میشه که اونا وظیفه تامین امنیت و مبارزه علیه جرایم سازمان یافته را دارن، ما فکر میکنم یک سلسله گزینش های سریقایی و بر اساس بعضی از تعاملات صورت گرفت و ما به شکل جدی و دقیق به خاطر تأمین امنیت شهر توجه خاص صورت نگرفت. اگر کادرهای مسلکی و کادرهایی که اونا تجربی کار و تجربی تأمین امنیت در همچو حالات را در یک شهر داشته باشند، اگر اونا تشخیص شوند و بیان روی وظایف، من مطمئن هستم که ما به حالتی که امروز در شهر کابل قرار داره به این حالت نمی رسیدیم. متاسفانه دیدی مقطعی و طرحهای مقطعی و آنچه که اساساً مؤثریت دائمی برای تامین امنیت یک شهر نداره باعث این شده که او طرحها اگر پیش میشه و عملی میشه باعث میشه که از یک طرف ما نه تنها که در بهبودی وضعیت مؤثر نیست بلکه باعث وخامت وضعیت هم میشه.
کوتاه میپرسم
این گونه مسائل،
بله سای سب کوتاه میپرسم، وقتی که شدت جرایم جنایی باعث میشه که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را به میدان بکشه و بیای تامین امنیت او به دست خود بگیره، ای چقدر مردم بیتبار میسازه سر نادهای امنیتی و مقامهای امنیتی که اکنون در رأس کار میکنن و وظیفه اصلا وظیفه اونا هست که امنیت شهر بگیرن؟
دقیقا ما با این مسئولیت دهی برای معاون اول رئیس جمهوری اساسا وزیر امور داخله، رهبری وزارت امور داخله، رهبری قماندانی امنی کابل و اداره امنیت ملی اینا زیر سوال رفته و همچنان در سطوح حکومتداری سوال های زیاد را در افکار عامه ایجاد خواهد کرد که چی مشکل وجود داره که با وجودی که وزیر امور داخله وجود داره، رهبری در وزارت امور داخله هست، معاون اول رئیس جمهوری میآید و اونا مستقیما مسئولیت امنیت یک شهر را به عهده میگیره. اساسا در اصول نظامی سلسله مراتب یکی از اصلای بسیار مهم و اساسی است که اگر به او ارزش دهی نشه و سیستم حکومتداری ایره ایجاب میکنه که ما کسی را که مسئول ساختیم در یک ساحه باید از سوال صورت بگیره و از او پرسش شود که چی علت وجود داره.
بسیار زیاد تشکر.
وقتی که وزیر امور داخله وجود داره و رهبری هست، پرسنل هست، اما از دید ما چند نکته اساسی وجود داره در شرایط فعلی، بیاین مدل امنیتی یا تدابیر امنیتی را مدلش تغییر بدن در شهر کابل.
بسیار تشکر.
متاسفانه در مبارزه علیه جرایم.
بسیار زیاد تشکر. متاسفانه که کمبود وقت اجازه نمیده ای بس خود دوام بتیم. اجمل سایز تحلیلگر مسائل امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در پی افزایش جرایم جنایی در شهر کابل. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت امنیت این شهر را به عهده گرفته. آقای صالح تجربه در بخش امنیت داره و از سالهای 2004 تا 2010 میلادی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان هم بوده. شما در این مورد میتونین نظرتان به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به ما بفرستین. رادیو آزادی اون را در لابلای برنامه های خود نشر میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر به نشر گزارش‌های ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
وزیر ترانسپورت افغانستان گفته است که به مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران رسیدگی می شود. قدرت‌الله زکی امروز در نشستی به مناسبت روز ملی ترانزیت و ترانسپورت گفت درباره اخذ پول به صورت غیر قانونی در شهرها و مشکلات گمرکی با برخی کشورها شکایت مطرح شده است. در این حال شماری از تاجران و سرمایه گذاران در این نشست گفتند که اگرچه راه‌های چابهار و لاجورد افتتاح شده، اما تاکنون داد و ستد تجارتی از این راه‌ها صورت نمی‌گیرد. آنان می‌گویند افغانستان تاکنون مراحل قانونی را طی نکرده است. در حال حاضر 90% داد و ستد تجارتی از طریق ترانزیت زمینی انجام می‌شود. پیش‌بینی‌های وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که در سال جاری حاصلات جلغوزه افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که حاصلات جلغوزه در سال جاری دو برابر افزایش می‌یابد. سال گذشته حاصلات جلغوزه 23000 تن بود. خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر و ننگرهار از مراکز عمده تولید جلغوزه افغانستان هستند. وزارت زراعت می‌گوید حاصلات جلغوزه به دلیل بازاریابی و بسته‌بندی بیشتر شده است. به گفته این وزارت بعد از این جلغوزه افغانستان به نام این کشور صادر می شود. آقای رستمی می گوید در سال جاری قرارداد جلغوزه به چین صورت گرفته بود و تلاش می شود تا با کشورهای دیگر نیز چنین قراردادهایی به امضا برسد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که تحقیقات در مورد هویت فرد در فرانسه ادامه دارد که یک معلم را به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام کشته است. رئیس جمهور فرانسه قاتل این معلم را تروریست اسلامی خوانده. نسیم شفق جزئیات میدهد.
آموزگار فرانسوی که در روزهای اخیر کاریکاتور پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود، بیرون از محوطه مکتب او در حومه پاریس سر بریده شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این عمل را حمله تروریستان اسلامی خوانده است. مکرون در نزدیکی محل حمله بر این آموزگار گفت که یک فرانسوی امروز به خاطر کشته شد که مصروف آموزش دادن بود و آزادی بیان را تمثیل میکرد. پلیس گفته است حمله کننده که تا حالا هویت او مشخص نشده، هنگام گرفتاری هدف قرار گرفت و سپس به دلیل جراحات جان داد. بر اساس گزارش روزنامه لیموند، سارنبالان ضد فعالیت‌های تروریستی فرانسه گفتند که این قتل مربوط رویدادهای تنظیم‌های جنایی و تروریستی است. لیمون در گزارش خود این را هم گفته که سند نیز با جسد مقتول دریافت شده که بر اساس آن حمله کننده مشکوک 18 سال است و در مسکو زاده شده است. در سند معلوم می شود که فرد کشته شده اصلا چیچینیایی است، اما محققان انتظارند که هویت این شخص به گونه رسمی مشخص شود. به نقل از یک منبع پلیس گفته شده که آموزگار در صنف درسی کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده بود و مسلمانها این عمل را به حرمتی به پیامبر اسلام می دانند. گزارش ها می رسانند که حمله کننده مشکوک در نزدیکی محل رویداد با چاقو دیده شده بود و هنگامی که پلیس او را شناسایی کرد، نعره الله اکبر را سر داد. منابع عدلی می گویند که 4 تن به شمول یک فرد زیر سن بازداشت شدند و در حال حاضر در توقیف به سر می برند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در نیمه دوم این ساعت برنامه شکست سکوت نشر می شود. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه مسیر در مورد افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در کابل و ولایات نوشته و گفته است دلیل افزایش جرایم جنایی در کابل و ولایات بیانگر ناکامی ادارات امنیتی و برنامه‌های حکومت است. با نوشته روزنامه، اگر ادارات دولتی واقعاً به کارهای خود متحد باشند، امکان جلوگیری از هر نوع جنایات است. روزنامه با اشاره به آنچه که ملیشه سازی در چارچوب میثاق امنیتی خوانده نوشته، این تجربه در سطح جهانی ناکام شده است و در افغانستان نیز سبب خودسری ها می شود. نویسنده مسیر افزوده که مداخلات در ادارات دولتی ادامه دارد. با باور سرمقاله نویس، مقامات بر عملی کردن برنامه‌هایشان ناکام است و اقدام جدی علیه مجرمان نمی‌کنند. به نظر مسیر این مسئله سبب افزایش نامنی‌ها در کشور شده است. روزنامه دنیا با اشاره به مذاکرات صلح با طالبان در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده است که آیا در کشور صلح مهم است یا جنگ؟ روزنامه باور دارد که اگر هر دو طرف درک کنند که جنگ سبب دربدری و بی‌روزگاری می‌شود، باید صلح کنند. به باور نویسنده در حال حاضر هزاران خانواده به دلیل جنگ به گلیم غم نشسته‌اند. نویسنده دنیا تاکید کرده که نیاز است هر دو طرف متحد به تامین صلح در کشور باشند و روزنامه دولتی هواد با اشاره به حمله اخیر هلمند در سرمقاله خود مدعی شده است که جنگ جاری در افغانستان را پاکستان رهبری می کند. با باور سرمقاله نویس در حالی که طالبان نمی گویند که در صفوفشان نیروهای خارجی حضور دارند، اما تهاجم نظامیان پاکستانی در هلمند موضوع جدید نیست، بلکه در ولایات شمال به خصوص قندوز هم شبه نظامیان پاکستانی حملات خود را شدت بخشیدند. این روزنامه دولتی همچنین ادعا کرده که هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در قطر هم بدون مشوره پاکستان تصمیم گرفتن نمی تواند. روزنامه با اشاره به مذاکرات قطر نوشته حالا که طالبان برای مذاکره صلح در قطر حاضر شدند، هیچ صلاحیتی ندارند و خلاف انتظار جنگ بیگانه و تجاوز پاکستان به افغانستان بیشتر شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر می شود. امروز 17 اکتبر برابر است با روز جهانی ریشه‌کنی فقر. نهادهای مختلف همه ساله برنامه‌هایی را برای محو فقر در سراسر جهان به اجرا می‌گذارند. در افغانستان وضعیت مردم چگونه است؟ در گزارش همکارم فرشتن ندا می‌شنوید.
به خدا اس مجبوری آمدیم، اس نداری بیچارگی آمدیم. نخیمه افتیدیم که اولاده کنیم بخواده چیز دخواده.
زبیده 30 ساله مادر 4 فرزند است که برای مشکلات اقتصادی و پیدا کردن لقمنان دست به گدایی زده است. زبیده که شوهرش موچیگری می کند می گوید که از گدایی می شرمد، اما برای پیدا کردن لقمنان برای فرزندانش دست به چنین کاری می زند.
به خدا نیاد دارم نیروغنه، شوارک موچیگری میکنه، کرای خانه را میتم دخ. از مجبوری آمدیم، به خدا از دچه هستم، دخیمه افتیدیم، به خدا باور داری که نمیل دامن پرخونه نمی جگه کشتیم که می تفلکم همش. به خدا می شرمم، به خدا دخیمه افتیدیم، زمستان مشت و ککایم نیچوب داره نیروغن نیاد همش.
زبیده از حکومت و مقام‌های مربوط می‌خواهد که به مشکلات اقتصادی مردم توجه کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 17 اکتبر را روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری کرده است. پیش از این بانک جهانی در گزارش نوشته است که گسترش بیماری کووید 19 میزان فقر را در افغانستان به شدت افزایش خواهد داد. این بانک پیش بینی کرده است که میزان فقر در افغانستان از 54.5% به 72% افزایش خواهد یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفته است که 90% مردم کشور با درآمد کمتر از $2 در روز زیر خط فقر زندگی می کنند. در این حال بر اساس آمار احصایی مرکزی 54% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند. اما به گفته وزارت اقتصاد دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و بیکاری باعث شده که این آمار به 65% افزایش یابد. با این همه صبور نریمان سخنگوی این وزارت می گوید وزارت اقتصاد به همکاری ارگانهای دیگر برنامه های برای فقر زدایی در کشور روی دست دارد.
وزارت اقتصاد یک بسیج پیشنهادی را پیشنهاد کرده که بر اساس او میتونه یک سلسله کارهای حمایتی صورت بگیره تا اینکه ما بتونیم در قسمت کسایی که کسب و کار هستند، متوسط کوچک و متوسط هستند و کسایی که دست فروش هستند و در مجموع کسایی که بیشتر عاید سرانشان پایین تر هست میشه تحت حمایت بسته قرار بگیرد.
با گفته آقای نریمان این وزارت برنامه های طویل المدت فقر زدایی را نیز روی دست دارد که با عملی شدن آن سطح فقر در کشور کاهش می‌یابد. با باور مردم و آگاهان گسترش ویروس کرونا و دوران قرنطینه و بیکاری سبب افزایش سطح فقر در افغانستان شده است. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی در حال حاضر 2 میلیون افغان بیکار هستند. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت از آمار بلند سطح بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کند و می گوید این وزارت برنامه هایی را برای کاهش آن آغاز کرده است.
ما در تلاش ازی هستیم تا بتونیم زمینه سازی برای سکتور خصوصی داشته باشیم که اینها سرمایه‌گذاری بکنن و برای از طریق سرمایه‌گذاری از اونا کاریابی بکنیم برای وید از هموطنان عزیز ما که اینها واجد شرایط کار هستند. از دیگر طرف در چارچوب خود دولت افغانستان هم در تلاش ازی هستیم که در قسمت بستهای خالی که وجود داره اینا باید مصروف شوند. تلاش بیست تا ما بتونیم از راه های مختلف برنامه آموزش های فن و حرفه که ما روی دست گرفتیم که بالاخره کسایی که اونجا آموزش میبینن و بالاخره فارغ میشن و میرن به بازار کار، جذب بسیار خوب را داره.
هرچند فقر زدایی و اشتغال زایی از برنامه های مهم حکومت شمرده می شود، اما به باور آگاهان مسائل اقتصادی، گسترش دامنه نامنی ها، نبود زمینه های استخراج منابع زیرزمینی و وابستگی بخش بزرگ اقتصاد کشور به کمک های جهانی از عوامل هستند که آینده فقر زدایی را در کشور دشوار ساختند.
در برنامه امروز زیر آسمان کبود هم در مورد روز جهانی ریشه‌کنی فقر و وضعیت مردم در افغانستان صحبت خواهیم کرد. این برنامه ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان نشر می شود. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. باز هم ستار فروغ با خود در استودیو دارم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است و این بار ستار فروغ فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان این کشور را در پایان سال روان میلادی ترک نخواهند کرد. اوبراین به روز جمعه گفت که شمار این سربازان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. سمونیار جمال الدین، آمر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی سالنگ ولایت پروان و دو پلیس دیگر در انفجار ماین صبح امروز کشته شدند. مقام ها در ولایت بغلان از بازداشت فردی که معاون استخبارات طالبان در این ولایت می خوانند خبر می دهند. قماندانی امنیتی بغلان گفته که قاری صلاح الدین و 5 تن از افرادش در جریان عملیات پلیس در ولسوالی بغلان مرکزی به روز جمعه دستگیر شد. وزارت حالات اضطراری آذربایجان می گوید که در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، 13 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. و پلیس فرانسه مردی را به ضربه گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پلیس سر بریده است. این معلم ناوقت دیروز در مکتب هدف حمله قرار گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار شکست سکوت آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
د زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هر کلی کوم. نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. لنن څخه نه کلمخ کی د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو سلو او مشميره پریکړه لیک خبر شو چې د پریکړه لیک لمخې هر کال د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ وټاکل شوه. لنه کلو رئیس د نړۍ په ګوټ ګوټ په ځانګړې توګه افغانستان کې د غورز منزل کیږي او په همدې ورځ ځینې نړیوال بشري او تحقیقاتي ادارې هم په نړۍ کې د نجونو د ژوند او وضعیت په اړه خپل راپورونه خپروي. گزارش سال روان اداره یونیسف نشان میده که بر علاوه جنگ و ناامنی در کشورهای در حال جنگ، شیوع ویروس کرونا در جهان زندگی کودکان دختر را سخت متضرر ساخته است. محروم شدن از رفتن به مراکز آموزشی به ویژه مکاتب یکی از آسیب‌های است که در سال 2020 میلادی دخترها با او روبرو هستند. در برنامه امروز شکست سکوت روی وضعیت دختران کودک با منیژه رمزی، استاد پوانتون و مدافع حقوق اطفال صحبت می‌کنیم. بله استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام، به شما خوشحالم.
بله بسیار تشکر استاد. موقعیت شما را اگر لطف کنین تغییر بدین چون صدای شما به ما درست نمیه. اگر با آغاز کنیم با این که در رابطه یافته های شما، البته که در این بخش مطالعه هم دارین و بعد از گزارش های تحقیر هم کار کردین، وضعیت دختران کودک در افغانستان چگونه است از دید شما؟
تشکر. دقیقاً ام قسمی که وضعیت حقوق بشری در تمام افغانستان تاسف‌بار است، مردم دچار چالش‌ها و ناهنجاری‌ها هستند. وضعیت کودکان دختر هم بسیار زیاد خوب گزارش نمی‌شود. قرار آمارهایی که نهادهایی که در زمینه مسئولیت کودکان مخصوصاً مسئولیت دختران کار می‌کنند گفته میشه که در میان حدود 24 نفر طفل آسیب‌پذیری که وجود دارد، بیشتر آسیب‌ها متوجه کودکان دختر هست که از اون جمله از بحث قتل و جرح کودکان هست، موضوع اختطاف از اونا هست، مسائلی که مثلا خدمات بشر دوستانه برای اینا به شکل درستش انجام نمیشه و یا هم در بطن خانواده اینا دچار مشکلات و آزار و اذیت های جنسی حتی از طرف نزدیکان خانواده و در سطح اجتماع هم و از تنبیه بدنی و تنبیه زبانی که در سطح مکاتب اینا انجام میشه. این همه مسائل نشان دهنده ازی است که وضعیت کودکان دختر بسیار خوب گزارش نمیشه. ولی چیز دیگه هم هست که از یک جهت نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن در افغانستان تا جای هم پروژه را تطبیق میکنن و به شکل درستش بیرون دان برنامه ها یک نتیجه خوبی را نتانسته داشته باشه.
درست.
و از جهت دیگه هم حکومت افغانستان یک نظارت جدی از تطبیقی برنامه‌ای که در مخصوصا در ولایت های افغانستان بوده به شکل دقیق ترش وجود نداره.
درست استاد، اگر از خود خانواده آغاز کنیم، وضعیت چقدر تغییر کرده به یک دختر و یک کودک دختر در درون خانواده با توجه به اینکه کار هم صورت گرفته در چند سال گذشته، اگرچند شما از تطبیق پروژه ها انتقاد دارین، اما چقدر وضعیت تغییر کرده به نفع دخترها و یا رویکرد خانواده ها چقدر در برابر دخترانشون تغییر مثبت داشته؟
خب دقیقا واضح هست که در طی این 2 دهه مخصوصا این 12 سال تغییرات چشمگیر در همین قسمی که در سایر ابعاد زندگی مردم در افغانستان به وجود آمده، در وضعیت اطفال هم تغییر آمده. یعنی به این معنی نیست که هیچ کاری صورت نگرفته، ولی آنچه که ما انتقاد میکنیم به این معنی هست که کار بسیار زیاد قابل نتیجه نبوده، یه چیز ملموس نیست. مثلا ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تگدی میکنن، کار شاقه انجام میدن، مورد سوء آزار اذیت قرار میگیره. اینا همه نشان دهنده از این است که کار بنیادی انجام نشده، ولی کار انجام شده. به اینکه شما به اشاره کردین که چقدر در وضعیت خانواده تغییر آمده، بدون شک در بزرگ شهرها مخصوصا در شهر کابل، در ولایت های بزرگ افغانستان مثل هرات و مزار و ننگرهار، این جایا میشه که ما از عموم سطح آگاهی مردم حرف بزنیم که سطح آگاهی مردم بلند رفته، مخصوصا خانواده ها و تا اجازه به این میتن خانواده هایی که در گذشته دخترانشان اجازه رفتن به مکتب نمیدادن، امروز خودشان زمینه سازی میکنن. اما هر قدر که از بزرگ شهرها دورتر میریم محدودیت ها بیشتر میشه و همون خشونت های ساختاری، خشونت های فرهنگی مثل بد دادن، ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، اینا مسائلی است که هنوز هم ریشه داره و هنوز هم سالهای متمادی نیاز است که فعالین حوزه حقوق بشر، مخصوصا فعالین حقوق کودک و سوشیال ورکرها یا مددکارهای اجتماعی به خاطر مسئولیت اطفال، مخصوصا اطفال دختر، باید یک سلسله برنامه‌های عملی را در حمایت به اداره یونیسف و سایر نهادها انجام بده.
درست. در رابطه به این که در شهرها وضعیت متفاوت‌تر از مناطق دوردست است، علت را در چی می‌بینین؟ آیا دید خانواده‌ها تغییر نکرده، آگاهی درست نبوده، طریق دادن آگاهی، و یا اینکه همین ناامنی‌ها به گونه‌ای بهانه هم شده و یک علت اصلی هم است در دوردست‌ها که مردم نمی‌تونن دخترانشان را به مکتب فرستن و حقوق اولی از این کودک‌ها که هستن این مراعات شود؟
خب این همه چالش هایی که شما یاد کردین دست به دست هم داده و وضعیت مشکل ساخته برای زندگی اطفال، مخصوصا اطفال دختر. ولی فقر اقتصادی مسئله بسیار جدی هست. مثلا خانواده ترجیح میتن که فرزند پسرشان رو به مکتب بفرستن و زمینه های بهداشت و رفاه را بیشتر برای فرزند پسر فراهم بسازن، مخصوصا اگر ما از شهرهای بزرگ بریم به سمت ولایت ها و جای دورتر. و از جهت دیگه هم جامعه مردسالار است، فرهنگ ها بسته هست و به نحوی همون قسم که زن در اجتماع یک قشر آشیه یا جنس دوم اجتماعی دانسته میشه، برای طفل کودک دختر هم یک دید متناقض نسبت به یک پسر وجود داره. از این لحاظ این مسائل همش دست به دست هم داده و وضعیت بسیار زیاد مثبت نشان نمیده. اما باورمندی من به عنوان ارتکار میکنم این است که باید والدین مخصوصا مادر نسبت به وضعیت طفل دختر خود باید توجه بکنه. دیدگاه کلیشه‌ای در اجتماع ما هم حاکم است که مثلا دختر در ازدواج میکنه و باید مهر نامه سرمایه گذاری که داشته باشیم بالای فرزند پسر انجام بدیم. حالا که وضعیت های زندگی فعلی یک چیز دیگه را به نمایش میذاره. از این لحاظ مادر بیشتر مسئولیت در این مسئله داره که باید حمایت داشته باشه از طفل دختر.
درست. در رابطه با تاثیرات اجتماعی ما، شما در 20 سال گذشته یک سفر خیلی طولانی را پیمودیم در این بخش، ظرفیت‌های ایجاد شده در شهرهای بزرگ تأثیرات از اینکه خانواده‌ها نمیگذارن دخترایشون به مکتب برن و تحصیل کنن بالای جامعه چقدر بوده؟ چون ما در بعضی از مناطق میبینیم که عملا وقتی خانواده با مشکل سیبرش پیدا میشه، یک خانم در یک خانواده نیازمند یک خانم دکتر است، اما در اون متاسفانه وجود نداره. با توجه به می یک تصویر کلان اگر بتین از اینکه تأثیراتش چی بوده بالای جامعه؟
خب در قدم اول باید سطح آگاهی مردم بلند بره، گرچند که رسانه‌های محترم و حکومت افغانستان و نهادهای در این زمینه کار کردن، ولی کار بسیار زیاد جدی نبوده. مثلا در ولایت‌های افغانستان حرف اول علما و روحانیون میزنه، باید از آدرس از اینا این مسئله بر مردم تفهیم شوه که امو قسمه که فرزند پسر حق تعلیم داره، فرزند دختر هم داره، بحث قانون اساسی است، بحث قوانین بین‌المللی است، ارزش‌های دین مقدس است. ما به این اشاره می‌کنم و تاکید بیشتر به این مسئله داره. اگر تصویر کلی از این مسئله داشته باشیم، دقیقاً دیدگاه مردم تغییر کرد. یک اندازه در اولم یادآوری کردم، فامیلایی که در گذشته دخترانشان اجازه نمیدادن، ولی امروز مثلا برادرایی که خواهرای خود اجازه نمیدادن، امروز فرزندان دختر خود حمایت میکنن تا اونا به مدارج عالی و دانش برسن. ولی در کنار هذی عمو موضوعات ناامنی، آزار و اذیت‌های خیابانی، کودک‌ربایی، نقض حقوق کودک و متخطیایی که در زمینه حقوق بشری کودکان وجود داره، این مسائل خانواده‌ها را یک اندازه نگران ساخته و باعث از این میشه که اونا ترجیح بدن طفل کودک دخترشان از رفتن به مکتب باز نگه دارن. اگر فکر میکنم شرایط امنیتی بهتر باشه، زمینه‌های اقتصادی خانواده‌ها بیشتر تر باشه و خانواده‌ها مصروف اشتغال و کار باشن، شاید یک اندازه دیگه هم تاثیرات مثبت وارد شه و اینا توجه به طفل دخترشان هم داشته.
درست در رابطه به این که خب شما گفتین اولویت بنده به صورت بگیره، اما در بخش ازی که در ولایت چقدر واقع بینانه عمل شده در بخش زمینه سازی به تعلیم دخترها، چقدر شما راضی هستین در سالهای گذشته یا این تلاش شده و یا این که موانعی در برابر از این وجود داشته و به نوع بهانه هایی که از طرف مقامات صورت میگیره که گویا در اونجا زمینه سازی وجود نداشته، فرصت وجود نداشته، یا همین گونه است و یا این که دوگانه عمل شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم زیاد دوگانه هم عمل نشده. یکی ذهنیت های مردم در ولایت ها آماده پذیرفتن همچون مسائل به شکل دقیق تر، قسمی که در شهرهای بزرگ مثل کابل بوده در ولایت ها نبوده. این نیاز و یادآوری کردم که باید زمینه های آگاهی دهی مسائل بیشتر می بود و باید بیشتر هم شود. اما حکومت کار خود کرده، برنامه را برگزار کرده، نهادهای مسئولیت اطفال هم کارهایی را انجام داده و چیزی که من زیاد برش تاکید دارم این است که بسیاری از این برنامه ها مخصوصا در زمین های آموزش دختران بیشتر جنبه های پروژه ای داشته.
درست.
و تا اکثرا بعضی پروژه ها در امون ولایت هم تطبیق نشده، در شهرهای بزرگ تطبیق شده و گزارش از ولایت ها آمده. این خود از یک چالش هست و امون بحث ایجاد محیط محافظتی را بر اطفال به خطر مواجه می سازه. از این لحاظ من بارمن بایی هستم که اگر حکومت افغانستان برای برنامه‌های حمایتی و محافظتی از اطفال مخصوصا در زمینه‌های آموزش و بهداشت یک تجدید نظر باید انجام بده و متخصصین در مورد این مرحله بسازه. برای اینکه در بسیار از مسائل ما می‌بینیم که در حوزه اطفال افراد غیر مسلکی گماشته میشن و اونا به شکل درستش همون نیازمندی‌های اطفال شناسایی کرده نمیتونن، این خود یک چالش بزرگ است.
درست. در این موضوع می‌خوام یک پرسش داشته باشم در رابطه با اینکه خب شما اشاره کردین که باید افراد متخصص گماشته شون. متأسفانه در برنامه ما بیشتر وقت ما با خانم‌ها صحبت می‌کنیم، اینا هم گلازی دارن که همو پیامی که به گونه درست فرستاده شوه و افهام شوه به خانواده نمیشه. در این بخش آیا نبود کادر است در سطح ولایات که بتونیم ما افراد متخصص کجا برسانیم پیام را، یا و یا عمدن این کسایی که پروژه ها را میگیرن عمدن هم چه کار میکنن و یا سلنگاری میکنن؟
خب هر دو مسئله میتونه باشه، هم کمبود کادر علمی و مسلکی است و هم از جهت دیگه قصدن افراد گماشته میشه که چند وظیفه را همزمان اونو انجام بدن. مثلا در بخش موضوعات اطفال ما امروز به نام سوشیال ورکر یا مددکار اجتماعی در افغانستان ما رشته را داریم و پانتون کابل هزی رشته مسئولی ما فارغ میشه و اینا باید برن در این زمینه ها کار بکنن و هم میخصم از رشته مدیریت آموزشی که باید در زمینه های آموزشی از اینا اطفال کار بکنن، ولی متاسفانه از زمینه های کاریابی بر از اینا نیست و اینا مجبور میشن که برن به یک اداره کار بکنن که اصلا او رشته و مسائل اینا اینجا فرا نگرفتن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان مخصوصا بیشتر یادآوری کردم یک تجدید نظر باید نسبت به این مسائل داشته باشه. مثلا کمیته تکنیکی که به معاونیت دوم ریاست جمهوری هست در قسمت قانون حمایت از طفل، افرادی که غیر مسلکی هستن به اون کمیته و کمیسیون گماشته شدن و مشکل طفل را مخصوصا موضوعات آموزشی و بهداشت که امروز روز ساعت روان هست که ما در دانشگاه کابل از این تسجیل کردیم، یعنی در واقع اینی مسائل موارد در نظر گرفته نمیشه و در آینده چالش های بیشتر و کلانتر به وجود میاره و امی کادر علمی امروز ما حدود 160 پنتون داریم در سراسر افغانستان. ما فکر میکنم ما کادر علمی مسلکی را به حد کافی فارغ میدیم، ولی مشکل داری است که بر یک فرد 4-5 وظیفه میرسه و بر یک فرد دیگه اصلا هیچ وظیفه دادن نمیشه. این مشکل است که حکومت باید به این مسئله رسیدگی بکنه تا حد اقل کار به اهل کار سپرده شود و ما چالش هایی که در زمینه اطفال وجود داره به یک اندازه رسیدیم.
درست. در رابطه به تعلیم دخترای البته خردسال و یا دختران کودک چقدر خوشبین است این وضعیت چقدر تغییر کرده؟ آیا ما به طرف بهبود میریم و یا ای که وضعیت بدتر شده در مقایسه با سال اول؟
خب وضعیت دقیقاً بعد از ایجاد حکومت موقت مخصوصاً در این سال وضعیت نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر است. یعنی ما یک دوره طلایی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت سپری کردیم، در حالت سپری کردن هستیم که آینده چی میشه مشخص نیست، ولی دقیقاً وضعیت آموزش یعنی تعلیم و تربیت برای دخترها هم در بطن خانواده هم در بطن اجتماع و هم از لحاظ برنامه‌های حمایتی حکومت زیاد قناعت بخش بوده نمی‌دانه، برای اینکه چالش ها بسیار زیاد است و حکومت هم تا حد نتونسته به چالش ها رسیدگی بکنه. در بسیار از ولسوالی ها مکاتب بسته هست، مردم ترجیح میده که طفلشان اجازه نتن برای رفتن به مکتب. اینی مسائل دست به دست هم میده و مشکلات براینده بیشتر میسازه. اما من بسیار خوشبین هستم نسبت به وضعیت آینده اطفال افغانستان. اگر به امیر اول ادامه پیدا بکنه و بیشتر رسیدگی صورت بگیره، با توجه به این که گفته میشه که حدود 600,000 طفل مخصوصا طفل دختر از رفتن به مکتب باز مانده، زمینایش نیست یا مکاتب نیست یا هم معلم نیست در منطقه یا هم خانواده سهلنگاری میکنن، اینا از جمله چالش ها هست. ولی روی هم رفته امروز مردم نسبتاً به یک آگاهی بلند رسیدن و ایره درک کردن که حداقل برای آینده نیاز است که باید طفل دختر به مکتب بره. مخصوصا شما در آغاز برنامه یادآوری کردن که مثلا نیاز هزی به سطح اجتماع، اگر ما در یک ولایت و قریه دوردست بریم بله، اگر ما دکتر خانم نداشته باشیم مجبور هستن که اونا خانمایشان پیش دکتر مرد ببرن مراجعه بکنن. این خود از لحاظ سنتی و فرهنگی و فرهنگ ارزش های اسلامی بر مردم قابل قبول نیست. این مسائل باید بر مردم ترسیم شود که حداقل اینا به این آگاهی برسن که اگر ما اجازه میدیم فرزند دختر در آینده ما پس دوباره به کارکرد از اونا در سطح اجتماع نیازمند بشیم. بله. فکر کنم که بهترین نتیجه را خواهد داشت.
بله استاد، بسیار تشکر به شما. برمیگردیم، من شماره تماس و برنامه را به شنوندگان عزیز میگم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. موضوع امروز برنامه است روز جهانی دختران کودکان دختر که امروز در رابطه به حقوق و وضعیت دختران کودک در افغانستان صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. در نوریدون کنن ده ماشومون جونو نریوال ورز ده از منخ پروانه هم په افغانستان که ده ماشومون جونو ده وضعیت او ده اپزنگری توگه دوی ده تعلیم په برخه کې په موضوعات و منی غگی گو تاس کولشی لخپروانه سر عری کونی سی اول لخپروانه لمیلمانی چخه چی اغلی منیجه رمزی ده کابل پنتون استاده او ده ماشومان و ده حقونو مدافع ده بخپلی پختنی مطرح کری. بله سفر لخپروانه سر داری کشمیری دی 0999 40 15 40. بله شمیره ده 0922 15 50. بله یک شنونداره میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟
سلام علیکم.
بله سلام قری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی میربنی.
تشکر انشاءالله که موږ خراب نشي. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو راځو ټول کارکون کاریزون کو تاسو سمل منی ته
ډیر
مبارکي وایم او تسلیت وایم غنجونو ته چې نه د دې هغه معصوم غنجونو ته چې دند دې نړیواله ورځ ده او تر اوسه دې په کپاس کې ژوند کوي، تر اوسه تر خشونت لاندې ژوند کوي، چې تر اوسه هغه نه دی اورېدلی